بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد از گزارش حال منافقان و یهودی های بنی نذیر و بنی زینقا و بنی قریظه اجمالاً به هشدار این که شیطان تا آخرین لحظه خطر دست از انسان بر نمی‌دارد، انسان را تزکیه می‌کند، راهنمایی می‌کند. فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی نگاه کند ببیند برای قدر چه فرستاده. قیامت نه تنها از اون نظر که نزدیکست وعده، بلکه همیشه قدرت، همیشه قدار هست، همیشه صبح هست. یک بامدادی که شامگاه ندارد، برخلاف دنیا که یک شامگاهی بودی بامداد، یک شامی بودی صبح، همیشه تاریک بود. قیامت یک بامداد صبحیست که شام ندارد، شب ندارد. خلاص این چنین نیست که قیامت به شب منتهی بشد. همیشه قدر، قدوه، قدار، آسال ندارد، قدوب. و این هم که فرمود هر کسی نگاه کند ببیند برای فردایش چه فرستاد، نه به این معناست که تاریخ را ورق بزند تا کسی بگوید من یادم هست یا یادم نیست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من چه کار کردم و چه کار نکردم، چیها یادم هست چیها یادم نیست و بهانه بیاورد. چهارت به چی دل بسته؟ چون محصول اعمال قبلی به صورت ملکات فعلی ظهور کرده، ممکن است ارقام کارهای گذشته یاد انسان نباشد، اما ملکات فعلی به خوبی یاد انسان هست. انسان الان در چه حالت است؟ به چه علاقه‌مند است؟ اولغه فعلی او محصول اعمال قبلی او، پس به خوبی میتواند خود را بررسی کند. ولتند و نفسون ما قدمت بغده. قرآن کریم نه تنها به ما میگوید که هر کسی بررسی کند ببیند فردای برای فردایش چه فرستاده است، بلکه بهترین راه را همین معرفت نفس به سیر و سلوک نفس می داند. آیه 105 سوره مبارکه مائده هم که از غرر آیات اون سوره است این است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعل است، یعنی الزم. تکون نخل، سر جاتون باشید. جایمون کجاست؟ انفسکم. از جانتون تکون نخل، بیرون نرید. خلاص یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا انفسکم. اگر خواستید سفر کنید، سفر درونی کنید نه سفر بیرونی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما نجات پیدا کردید، ضلالت دیگران به شما آسیبی نمی رساند. شما وظیفتون انجام بدید. اگر وظیفه را انجام دادید و مقصد رسیدید، گمراهی دیگران به شما آسیب نمی رساند. یک وقت کسی در اول راه میگوید به من چه دیگران گمراه شدن، یک وقت در آخر راه میگوید، نه در اول راه. هیچ کس در اول راه حق ندارد بگوید به من چه دیگران چه میکنند. چون یکی از مهمترین وظایف دینی همون امر معروف و نهی از منکر. اگر کسی در اول راه گفت به من چه و احساس مسئولیت نکرد، این اصلا در سیر نفس وارد نشد. اگر کسی هم به خودسازی هم به نوسازی پرداخت و دیگران را با امر معروف و نهی از منکر هدایت کرده، عده مبتدی شدند و عده مبتدی نشدند، اونگاه در پایان راه این شخص میتواند بگوید به من چه، چون من وظیفه‌ام را انجام دادم. تا اونجا که باید بگویم یا بنویسم یا بحث کنم که کردم، از این به بعد به من مربوط نیست. این لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مال آغاز راه نیست. نمیفرماید شما اگر به مقصد رسیدید ضلالت دیگران به شما آسیب نمیرساند. شما اگر امر معروف یا نهی از منکر نکردید که مبتدی نیستید. اگر کسی این دو واجب مهم را عمل نکرد که به هدایت نشد، به وظیفه‌اش عمل نکرد. پس اگر این دو واجب مهم را عمل نکرد، او هم مانند دیگران به دام ضلالت افتاده، مبتدی نیست. اگر به این دو واجب مهم عمل کرده است، خود شد مبتدی، دیگران عده هدایت شدند به عده هدایت نشدند. اینجاست که در آخر راه هم خدا می فرماید تو مسئول نیستی، هم انسان مجاز است بگوید به من چه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر نان است که انسان مسافر است؟ مگر نان است که مسافر باید طریقی را طی کند؟ این طریق بیرونی نیست، درونی است. از جانتون تکون نخورید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یه بحثای مبسوطی که در استاد رضوان داره ذیل این آیه دارم که این بحث رو حتما ملاحظه بفرمایید، چون با این آیه قل تنظر نفسون تناسب دارد، با لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم تناسب دارد. اگر انشاءالله این بحث را مطالعه فرمودید به خواست خدا، اون مباحث را به مناسبت این آیه تر. وقتی وارد قیامت شدن از برزخیان سوال میکنن کم لبستون فل ارز قالو یومن او بعضیم، اون در برزخ هست که حکم قیامت کبرا را ندارد. در قیامت کبرا فقط روز است. این که فهمد لهم رزقهم بکرتن و عشیا، اینها تو آیات برزخ هست نه آیات قیامت. آیات قیامت عشی ندارد، شامگاه ندارد، همش و همش صباح است و بامداد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ما برای اینکه ببینیم در چه حالت هستیم، اگر گذشته یادمون نیست، الان موجودیش یاد ما هست. موجودی عبارت از ملکات است. هر کسی در ملکات خود بیندیشد، خوب میتواند خود را بشناسد که در چه حالت است، الان در چه علاقمند. برای اینکه این راه را ما طی کنیم، اونا که این راه را طی کردن چندین وسیله به ما ارائه دادن که ما به اون وسیله متوسل بشویم به این راه را طی کنیم. گاهی تشویق کردن، گاهی ترغیب کردن، گاهی تخویف کردن، گاهی تهدید کردن، گاهی تحریف کردن، گاهی گفتن نمیدانید بهش چه خبر. اگر بدانید بهش چه خبر است، هرگز اینجا جمع نمیشه. این یکی از بیانات نورانی است، امیر است در نهج البلاغه. همون شما نمیدانید بهش چه خبر. اگر میدانستید بهش چه خبر است، هرگز اینجا پیش من جمع نمیشه. میرفتید به سراغ کارات که شما را به اون عالم زودتر برسند. اینها بیانات تشویق به بهشت که فراوان هم. گاهی بیانات زهدامی است. اون بیانات زهدآمیز حضرت در باره دنیا بسیار زیاد. دنیا را طوری به ما معرفی میکند که اگر ما اهل ذوق باشیم و این ذائقه من را تخدیر نکرده باشیم هرگز رغبت نمی‌کند. یه وقت از انسان ذوق خود را از دست میدهد، هر لطافتی که در شعرا، شعر شعرا و ادیبان باشد وقت لذت نمیبرد. این همان است که گفتن کجتب او جانورد. یه وقت از که اون ذوقهای معنوی خود را از دست دادن که هرچه اون زشتیهای دنیا را بر او بازگو کنن باز او ولعی دارد. این که فرمود ول تنظر نفسون به ما قدمت لغتین، یعنی خودتون رو ببینید در چه حالت است. الان شما ظریف‌ترین لطائف ادبی را برای یک حمار گرسنه که آب و علف به او دادن بخوانید باکشنید. بگویید این مردار است، این بدبوست، باکشنید. چون این لطائف ادبی رو درک نمی کنند. اما یک کسی که اهل ذوق باشد وقتی یک غذای گوارا رو پیش او حاضر کردن، یک کسی یک نثر یا یک نظم ادبی خوند و این غذا را به مردار تشبیه کرد، او اصلا رغبت نمی کند بخورد، چون این ذوق زنده. در بیانات نورانی هست امیر فرامرز علیه دنیا رو به صورت یک مردار افهین معنا کرد. اگر کسی اهل ذوق باشد اون لطافت درون را حفظ کرده باشد هرگز به سراغ حرام نمی رود و در حلال هم ولع ندارد. حالا ببینید بعضی از این جنبه های حضرت رو بخوانید، ببینیم او دنیا را به چه صورتی در آورد. اولا گذرا بودن دنیا را ذکر کرد که مدتش کوتاه است. در پایان خطبه 188 می فرماید به اینکه فرن قدن من الیوم قریب، ما اسرع ساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر. چقدر ساعتهای روز رو تشکیل می دن و چقدر روزها هفته رو به سرعت تشکیل میدن و چقدر هفته ها به سرعت ماه رو تشکیل میدن و چقدر ماه ها به سرعت عمر رو تشکیل میدن و عمر از بین میره. این گذرا بودن دنیا. در خطبه 190 کل دنیا رو به صورت یک روز یا حد اکثر به صورت یک ماه تشبیه میکنه. می فرماید من سرمت دنیا به اهلها و اخرجت هم من هزنها فکانت که یوم مزا او شهرن قضا. کل دنیا کوتاهیش یا در حد یک روزه یا حد اکثر در حد یک ماه. این درباره کوتاهی مدت. چیزی که در این دنیا هست اون لذت هاست که انسان را به خود جذب می کند. حضرت هم درباره این لذت ها سخن می گوید که این لذت دوام ندارد. همین و هم این که اون لذت را در ظرف التذاذ تبیین می کند. دو تا سخن دارد. یکی این که این لذت زود گذر یه تلخی در پشت سرش هست. یکی این که این لذت را در حین التذاذ به صورت یک مردار تشبیه میکنه. اما اون که فرمود هر لذتی یک پایان تلخی را دارد، اون را در کلمات قصار شماره 286 اینچنی فرمود ما قال الناس لشيء طوبى له الا وقد خبع له الدهر يوم سوء. خلاصه هیچ زنده بادی نیست که یک مرگ بر فلانی هم پشت سرش هست. هیچ آخرینی نیست مگر اینکه یک نفرین رو هم به دنبال داره. دنیا اون بیان که از دنیا یوم یوم لک و یوم علیک مشابه همینه. خلاصه دنیا برای هیچ کسی یک چهره نبود و هر کسی خوش گذشت یه روز سم و تلخ هم در کنارش هست. این مال اون مطلب اول. اما مطلب دوم که دنیا را در ظرف التزاز به صورت یک کار حیوانی تشبیه می کند، همان است که در نامه معروفی که برای عثمان بن حنیف مرحوم فرمودند آوردن، اون نامه 45 نهج البلاغه است که از نامه های معروف حضرت است. حالا سخن از زهد نیست، سخن از ذوق است. سخن در این نیست کسی زاهد باشد جهنم نرود یا بهشت برود. سخن در ذوق است. اگر کسی اهل ذوق بود اهل شکم نیست. با این جمله هم راضی فرمودند. در این خطبه در این نامه 45 که عثمان بن حنیف را اونچنان مورد مؤاخذه قرار میدهد میفرماید به این نماهی نفسی عروضها به تقوا، من نفسم را با تقوا ریاضت میدم. ریاضت هم تمرین است. یک حیوان وحشی را اگر بخواهن اهلی کنن با ریاضت یعنی با تمرین او را اهلی میکنن. هذه نفسی عروضها به تقوا لتعطی آمنتن یوم الخوف اکبر. اونگاه می فرماید به این که من چگونه نفسم رو ریاضت می دهم. در فرازهای دیگر این نامه می فرماید الیکه انی یا دنیا حبلوکه علی قاربه، که به اینجا می رسد که مؤمن کسیست که با چشنی من ازبر ان هوا الیکه وفقه و سالم و منکه لا یوبالی این زاغه به این مناخو و دنیا اندهو که یومن آنن سلاخو. کل دنیا پیش مؤمن یه روزیست که باید منطلق بشه و این انسلاخ هم از تعبیر سوره مبارکه یاسین گرفته شده است که مگر نمی بینند که شب لیله را نمی بینند که اینها در روشنی بودند. نسله من هن نهاره فیضا و مزلمون، یعنی این روشنی که داشتن یک قشری بود که روی این فضا را پوشون. ما این قشر روشن را که برداشتیم درونش تاریک است. گرچه این معنا را سینر استاد رزمان برد تو المیزان نپذیرفتن، ولی بعض از بزرگان اهل ذوق این چینی معنا کردن. ایشون رو حرف جر یه قدر اشکالی داشتن در المیزان، ولی علیه حال ظاهر این آیه این است که اگر یک روشنایی برای روز هست، این قشری است که روی فضا کشیده شده. نسل خود این هن نهار، نهار یک پوستی است روی این فضای تاریک. ما وقتی تلخ کردیم این پوست را کشیدیم، فضا هم مزلمون، اینا تو تاریکی می افتن. معلوم شد درون تاریک است، بیرون یک قشر روشن. حالا فرمود و دنیا اندهو که یوم انهان انسلاخو، اونگاه فرمود او عضوی انی، به دنیا خطاب میکنه که از من فاصله بگیر، چون قبلش هم سوگند یاد کرد. فرمود والله لو کنت شخصا مرئیگن و غالبا حسیگن لعقمت علیکه حدود الله فی عبادن قرر که هم بالامانی و امم الغیت هم فی المعاوی. سوگند به خدا به دنیا می فرماد اگر من تو را می دیدم و تو دیدنی بودی حد بر تو جاری می کردم. حالا می فرماد او عزوبی انی و والله لا عزل لکه، سوگند خدا من ذلیل تو نقام شد، نه ذلیل تو هم نه ذلول تو. فتستذلینی ولا اصلسو لکه فتقودینی، که تو قائد من باشی و قیادت و رهبری من را بگی. و ایم الله یمینن از تصنیفی ها و مشیعت الله، سوگند به خدا که انشاء الله را در این سوگند یاد آور می شود. لعروزن نفسی ریاض، لعروزن نفسی ریاض هم تهش و معها الکوس. چون انسان واقعا خجالت میشه اینا رو میکنه. سوگند به خدا من خودم رو اونچنون ریاضت میدم. خب انسان اگر خیلی گرسنه بماند وقتی یه قرص نان با یک نمک گیرش بیاد خوشش میاد و بود اونقدر من خودم رو ریاضت میدهم که اگر یه تکی نان خوش گیرش آمده خوشش بیاد. لعروزن نمسی ریاضتن فش و معها و قرصه و قبر تو علیه مخبومن و تقنع و بلمله مدومن. یکی بشه عدام و خورشتش، یکی هم بشه غذا. ولعدعن مقلتی که این ماء نظر معینها. کاری میکنم که اشک از چشمانم خشک بشه، اینقدر مینالم یا از شدت ضعف کاری میکنم که اشکان چشمم خشک بشه، مثل چایی که بالاخره آبش بشه. مستفرقتن دموعها. چرا این کار میکنم؟ برای اینکه از همتل و سائمتون رئیها تبرکو تبرکه و تشبه و رویزتو من عشبها و تربزه و یعکلو علیون من زادهی و یهجه هر رد ازن این حفظت خدا بعد از سینی بعد از سینین المتقابله بالبهیمت الحامله و سائمت المرض. فرمود کاری میکنم که عشق از چشمم خواب خوش بشه. چرا؟ برای اینکه این حیوانات مگه صحرایی هم سائمه هم چه هماره ها و چه گوزخنده ها و چه شطور ها اینا برن تو مرده ها و بچرن و سیر بشن، یکی در مبرکش یکی در مرغزش، گوزخند در مرغزش و شطور در مبرکش، یکی بروب کند یکی بتابد، علی هم میزی گوزخند و همار معاذالله اینم سیر بشه و یک گوشه که بخوابه، چشم علی روشن که سری پیری به یک همار خدا کرد. این حرفا آدم رو آب نکنه که در ما هیچ اثر نمیده. یا چشمم روشن حالا سری پیری مولای من شده مثلا همار یا فلون شده قررت ادن این. حالا این قررت یعنی چشمم روشن یا نفرین هست، یعنی چشمم خنک با که کنایه است و تحکم، یا چشمم سرد با که نفرین هست. اگر گفتم قررت اینه یعنی چشمش خنک باشد، چون قار یعنی خنک، این که میبین قررت العیون برای این است که انسان شاداب عشق از چشمش میآید، اون عشقی که در حال شوق میآید عشق سرد و هر جانبان قاب و عشق در حال اندوه و مصیبت عشق گرم. وقتی گفتم قررت اینو که قررت الاعیان و امثال داره یعنی چشمت خنک باشد در حال نشاط عشق شوق بریزی، وگرنه قررت این به معنای نور چشم نیست یا به معنای خنکی تحکمم به استهزا هم یا معنی سردیست که بدنم سرد باشد چشمم سرد باشد من بمیرم که مولای من بشه دوستان. این دیگر ذوقی نمیذارد برد شدم دست این کارا بود اینقدر بخورد که به زحمت هنگام ادای اون آخرین وقت نماز صبح پاشد. اما قردت که زن این رو تدا بعد از سنین المتقابله بالبهیمت الحامله. بهیمی حامله حامل با های حفظ یعنی رها که هرچی میخواد بشرد و سائمت المرئیه. اونگاه کسانی که راه های صحیح رفتن میفهمه توبا برای اونهایی که وارسته زندگی کردن و این راه رو سعی کردن که خودشون نجات بدن و نفت. مطلب دیگر این است که حضرت امیر فوق این حرف هاست، فوق این است که ما او رو در حد خطبه این خطبه را برای تربیت عثمان بن حنیف و امثاله او نوشت، وگرنه او حالا در این حد باشد که اهل قیادت باشد اهل عبادت باشد اهل زهد باشد اینا خیلی از مراحل نازلی مقامون حضرت هست. و این راه هم راه رفتنی، نه تنها راه گفتنی. حالا ببینید اونایی که رفتن کیانا. ما گرچه ائمه علیهم السلام به اون مقام نمیرسیم، به اونها اسوه ما هستن، خودشون فرمودن به مقام ما نمیرسیم، به حق با اونهاست. اما شاگردان اونها که به اون مقام رسیدن که میتوانیم مثل اونها بشیم. این روایت رو که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی جلد دوم اصول کافی در کتاب ایمان و کفر، این کتاب ایمان و کفر باب و حقیقت ایمان و یقین ذکر کردن، از همین قبیل است که شاگردان اینها به این مقام رسیدن. روایتی نقل میکند که این در نوع جوامع روایی هم آمده است، در نثر و نظم‌های عرب و عجم هم ظهور کرد. او این است که اسحاق بن عمار میگوید که من شنیدم امام صادق سلام الله علیه میفرماید که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلا بالناس الصبح. این سمعت و ابا عبدالله یقول یعنی شاید رو چند بار حضرت میفرمید، نفرمود قاله، فرمود یقول. گویا چند بار حضرت میفرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خوند و بین طلوعین معمولا حضرت بعد از نماز میشستن تا به سوالات جواب بدن. فنظر الى شاب بنت المسجد و یخته و یهدی و رأسهی مستقرن لوله و قد نحف جسمه و غارت اینا و فی رأسه. نگاه کرد تو مسجد، دیدی جوانیست که حالت خواب دارد، حالت نعاس دارد، خستگی و کوفتگی در او هست و سرش به زیر می آید، رنگش زرد است، جسمش لاغر است، چشمانش در خاطر سر فرو رفته. حضرت به او فرمود کیفه است وحدی آفران، چگونه صبح شدی؟ قال اصرحت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقنا، من به مقام یقین رسیدم. فعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله، که عجب او هم به مقام یقین رسید. وقال انک لکل یقین حقیقتا، فما حقیقت یقینک، برای هر یقینی یک حقیقتی علامتی، علامت یقینت چیست؟ حالت خواب دارد، حالت نعاس دارد، خستگی و کوفتگی در او هست و سرش به زیر می آید، رنگش زرد است، جسمش لاغر است، چشمانش در خاطر سر فرو رفته. حضرت به او فرمود کیف است وحدی آفران، چگونه صبح شدید؟ قال اصرحت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقنا، من به مقام یقین رسیدم. عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله، که عجب او هم به مقام یقین رسید. وقال انک لکل یقین حقیقتا، فما حقیقت یقینک، برای هر یقینی یک حقیقتی علامتی، علامت یقینت چیست؟ از کجا معلوم شد که مقام یقین رسیدی؟ فقال ان یقینی یا رسول الله و الذی احزننی و اثر لیلی و عزم احواجری و عزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها. علامت یقین من این است که نمی گذارد من بخوابم، خواب را از من گرفتن، من غمگین کرد، شبها بیخوابم و تمام جگرهای من تشنه سوخته به دنیا، نفسم از دنیا و مافیها غیبت کرده. حتی کعنی انظر الى عرش ربی، این کعنی این را در اسلام میگن مقام احسان. مقام احسان همان است که در روایت آمده است ان تعبد الله کعنک ترا فعل لم تکن تراه فانه یراک. از مقام احسان بالاتر که مقام کعنه است، اون مقام انه نه کعنه، اونی که از تعمیر فرمود ما لو خوش بر قدام مذبت و یقین، یا ما کنتو اعبد و ربن لم ارد، سخن از انهوست نه سخن از کعنه. حتی کعنی انظر الى عرش ربی و قد نصب الانصاب
و حشر الخلائق لذلک و انا فیه، گویا عرش رحمان را میبینم، گویا قیامت را میبینم. و کعنی انظر الی اهل الجنه یتنحرون فی الجنه یتعارفون و علی الارائک متکئون و کعنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مضطرعون و کعن الان اسمع زفیر النار، بیستی که صدای جهنم را من میشنوم. زفیر اون برآوردن نفس است، نه فرو بردن نفس است، نه برآوردن. اون برآوردن رو میگن شهیق، اون فرو بردن رو میگن زفیر. چون شاهق اون کوه بلند است، نفسش زفیر و شهیق. وقتی انسان فرو می آورد این زفیر است، وقتی بر می آورد این شهیق است. یدور فی مسامعی، الان مثل صدای فرو بردن جهنم رو من می شنوم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابی هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این عبدی که خدا دلش رو با ایمان روشن کرد. ثم قال له الزم ما انت علی، همین حالی که دارید باش. این همان است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزم و انفسکم، الزم ما انت علی. فقال الشاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معك، تازه معلوم می شود که بالاتر از این مقامی هست، بنابراین مقام شهادت شهدا. هر کد یا رسول الله من نمیخوام با این وضع بمیرم، میخواهم بر پای رکاب شما در جبهه جنگ شربت شهادت بنوشم. شما دعا کنید که شهادت نتیجه بنوشم. هنوز معلوم میشود را این کعنیش داره که به انه تبدیل بشود، میخواد به شهادت نزده. شاید شهید از کعنه به انه میاید. ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معك، فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه وسلم فاستشهد بعد تسعت نفر و کان هو العاشر. در بعض از جنگ ها در ملازم رکاب حضرت رفته بود، نه نفر شربت شهادت نوشیدن، او دهمی بود. خب پس معلوم می شود که این راه رفتنی، افراد عادی هم رفتن و هیچ راهی بهتر از معرفت نفسی که ما ببینیم در چه حالتی. خب حالا ما بخوام ببینیم که خودمون رو فراموش کردیم یا نه. اگر هر چه بررسی می‌کنیم از ما سوال کردن در چه حالتی، به چه علاقه مندیم، جواب درستی نتوانستیم بدیم، معلوم شد معاذ الله خودمون رو گم کردیم. باید مدت ها بگردیم، خودمون رو پیدا کنیم، درون او رو بشکافیم، جستجو بکنیم تا جواب بدیم. اگر نه یه جواب نقدی داشتیم بی‌تعارف، کسی از ما سوال کرد یا خودمون از خودمون سوال کردیم الان در چه حالتی چی می‌طلبی، یه جواب نقدی داشتیم، معلوم شد خودمون رو گم نکردیم. و راه گم کردن نفس هم راه فراموشی یاد خداست که فرمود بلا تکونو کلدین نسول الله فانساه و انفسه. نسیان در این گونه از موارد همون ترک عمدی، نه نسیان مصطلح، چون نسیان مصطلح کتاباً و سنتاً عقوبتش برداشته شد. اما سنتاً عقوبتش برداشته شد همون حدیث معروف هست که رفع عن امتی تس الخطا و نسیان، که اگر کسی سهواً و نسیاناً کار را انجام بدهد حکم تکلیفی برداشته شد، ممکنه حکم وضعی با ما بماند. اما کتاباً برداشته شد برای که در آیات پایانی سوره مبارکه بقره دارد که ولا لا تاخذنا به ما نسینا و احسانا. خب اگر این دعا را خدا به ما آموخت، با این دعا را کردیم، او یقینا اجابت میکنه. و این دعای پایانی هم گفته شد مشافهتا نصیب رسول الله صلی الله علیه و آله شد، بدون واسطه حضرتش از خدا دریافت کرد. اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر کسانی هستن که میگوین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، اگر میگوین لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، به ما این امت مرحومه هم گفتن، خدا یقینا اجابت می کنه. پس می شود از کتاب و از سنت شاهد آورد که اگر کسی نسیانن گناه کرد مورد مؤاخذه نیست. و منظور از این نسیان آیه محل بحث اون نسیان نیست که در رفع حدیث رفع آمده است یا در پایان سوره بقره آمده، این اون این ترک عمدی. اگر کسی عمدن خدا را فراموش کرد، خدا هم کاری میکند که او خودش را فراموش بکند. کجا خودش را فراموش میکند؟ مواردی دارد. کسی که این دل اسیان خدا را فراموش کرد، خدا هم این دل استغفار او را امتحان میکند. حالا حالتی بود است که نتوانست خودش را کنترل کند، معصیت کرد. بالاخره یک روزی فرا میرسد که او استغفار کند یا نه؟ نه، نمیرسد. چون این دل استغفار خدا او را امتحان کرد، یعنی او را از یادش برده، از یادش نیستی همچه مسیحه کرده. اگر کسی در یه حالتی قرار گرفت و دفعتا به ذهنش آمد 20 سال قبل یا 30 سال قبل فرون گناه را کرده، فوراً با تجدید شد بیا بیاورد. این در روایات ما آمده است که اگر خدا به یک بنده‌ای بخواهد لطف کند، گناهان گذشته را در خاطر او اختیار میکند تا او استغفار کند. اگر کسی فوراً به یادش آمده است که در 30 سال قبل 20 سال قبل فلان معصیت را کرد، به هیچ تکون نخورد، این نعمت را کفران کرد. اصلا خدا به یادش آورد که او استغفار کند و بعداً به یادش نمیاد. و اگر کسی یادش نباشد گناه کرده است، چگونه استغفار میکنه؟ پس من نسی الله عند الانسان عند الاتیان ینسیه الله سبحانه و تعالی عند الاستغفار. وقتی خودش فراموش میکنه، وقتی خودش فراموش کرد استغفارم میکنه، توبه هم میکنه. این درباره معصیت. درباره ضعف و درباره قوت هم به شرح دیدم. اگر کسی یک مشکلی برای او پیش آمد، این هنگام این مشکل نداند که خدا در دور امتحان میکنه، خدا را فراموش بکنه. هنگام رفع اون مشکل خدا او را انسان میکند. لذا این شخص ده همه پناه میبرد الا الله، در حالی که باید از همه قطع امید بکند الا الله. چندین بار شرک میورزد و از هیچ کسی اثر نمیبیند. چرا؟ چون هنگام آزمون خدا را فراموش کرد. این نمیداند به اینکه این دل نبلوبن نکن به شیء من الخوف و الجوع. چون این در ضعف با ضعف بد برخورد کرد و نمیداند که این عطای الهی است، خدا میخواد او را بیازماید. هنگام رفع اون مشکل به ضعف به همه پناه میبرد الا الله. چرا؟ چون انساه و نفسه. این مال ذهن. در هنگام قدرت و نعمت و ثروت امثال زاده، اگر یه قدرت مادی یا معنوی به نام علم و امثال زاده، گرچه علمی که در این راه های حق ترش نشود نعمت مادی، نه نعمت معنوی، اگر یک نعمتی خدا بودا، این اندگسود نعمه شکر نکرد، نفهمید به این که نعمت خدا بودا، این ما بکن من نعمتین همین الله را فراموش کرده. گفت من خودم زحمت کشیدم 30 سال درس خوندم و عالم شدم. خود را دید نه انعام الهی را. هنگام طرف اون نعمت در مواردش خدا را انسان می کند، توفیق این که اون نعمت را به جا مطرح بکند ندارد. پس لا تکونو کالذین نسوا الله عند المعصیه عند الضعف عند القدره کیف انساهم انفسهم عند الاستغفار عند رفع الضعف و عند طرح نعمه و امثال ذلك. اگر کسی در هنگام حادثه خدا را فراموش کرد، در هنگام طرح اون حادثه یا رفع اون حادثه خدا هم رو انسان میکند. لذا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن هست، اما اعوذ بالله نیست. یا یعوذون برجال من الانس هست اما اعوذ بالله نیست. این که میبینید انسان برای رفع خطر به همه مراجعه میکند الا الله و این خودش فراموش کرده. پس همون ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حفظ نفس و معرفت نفس یک راه آسانی دارد و یک راه دقیق. راه آسانش تو بیان نورانی هست، یعنی سلام علیه هست، اونم در کلمات قصار نهج هست که عرفت الله به فصل العزائم و حل العقوده و نقض الهمم، این تو نهج هست. اما این راه های ابتدایی، این با علم حصولی هم حل. این عرفت الله به فصل العزائم شماره 250 کلمات قصار هست. عرفت الله به فصل العزائم و حل العقوده و نقض الهمم، این که انسان میبیند یه سلسله خاطراتی در قلبش هست و ناخودآگاه پشیمان میشود، اصلا نمیفهمد چی این عقل را و این گره را باز کرد، چطور شد انسان قبلا مصمم بود بعد نادم میشود و امثال زاد. این یا راه های عادی، این راه های استدلالی، یا راه های علم حصولی. اما اون که فرمود لا یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یه راه علم حضوری. در اون راه اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد. چطور است که اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد؟ برای اینکه ذات او فقط و فقط به دست الله بسته، نه به خود متکی است نه به غیر خدا. این دو امر را می‌بیند. این مسئله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله دو مطلب رو به ما میگوید. میفهمد شما فقیرید یک، فقیر الى الله دو. این فقر هم برای انسان نظیر عرض مفارق که نیست، نظیر عرض لازم که نیست، نظیر جنس و فصل هم حتی نیست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون به منزله الاربعه از زوجون که نیست که لازمه ذات باشد، اگر لازمه ذات باشد که در مرتبه ذات نیست. این چه نیست که فقر برای ذات انسان مثل زوجیت اربعه باشد، چون زوجیت اربعه گرچه لازمه اربعه است اما در مرحله ذات اربعه که نیست، وگرنه میشد مقدم نه لازم. و چون لازم ذات هست پس پاش به حریم ذات نمی رسد، جدای از ذات هست. فقر برای ذات انسان در یا ایها الناس انتم الفقراء اینطوری که نظیر زوجیت اربعه باشد که درون ذات انسان فقیر نباشد، ولی فقر لازمه ذات انسان باشد، اینطور که نیست. حتی مثل جنس و فصل هم برای هستی اونی، چون جنس و فصل گاهی در جوار هستی اون و وسیله هستی او موجودن، هستی او هستی فقر است. اونگاه اگر کسی به خود تری بزند این یا ایها الناس انتم الفقراء را میبیند. و چون همون خدایی که غنی همینجا نگهدار ما و این فرمود انا اقرب الیه من حبل الورید هست، انا اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون هست، و علمو ان الله یهود بین المرء و قلبه هست. همینجا فیض حق نگهبان انسان است، نه اینکه خدا از فیض جدا باشد. اگر جدا باشد این ربط محض وجود چه میکنه؟ اضافه همود شما همونجا خدا را میبینید، یعنی مستحیل است کسی خود را ببیند و فیض حق را نبیند. یا ایها الناس انتم الفقراء، به این فقر ذاتی شما. این یک حقیر به غیر الله نیستید به اللهی. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه که طلب المحتاج الی المحتاج من سخاوت رأیه و ضلالته. چقدر این بیان نورانی. فبود محتاج از غیر از محتاج چیز بخواهد یه آدم سفیه هست. این تو صحیفه سجادی هست. حالا اگر دلیل صحیفه در خدمت شما در خدمت دلیل صحیفه باشی این کتاب خوب مشخص می‌کنه کدوم دعا. فرمود انسان برای اینکه بفهمد صحیح است یا عاقل است ببیند به کی تکیه میکند. فرمود طلب المحتاج الی المحتاج من سفاحت رأیه و ضلالته. و یه تفاوت کوتاهی در این لفظ مضمون همین است، یعنی سفاحت و ضلالت هر دو را دارد. خب پس اگر انسان ذاتاً فقیر است و فقر برای او نظیر زوجیت اربعه نیست و دقیق تر از این نظیر حیوانات برای انسان نیست که بشه ماهیت او بلکه خود او، و این هم فقرش الالله است لا اله غیر الله، محال کسی سری به خودش بزند و الله را نشنه. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم، یعنی محکم بشستید به جانت، از اینجا جدا نشد. علیکم انفس لا یزرکم من ضل اذا فریتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم ما کنتم تعملون. خب این هست که اصلا نسیان بردار نیست، یعنی فراموش نکنید من که شما رو به شما نشون دادم، خودم را هم به وسیله شما به شما نشون دادم، خودتون رو فراموش نکنید. اگر فراموش کردید ما انسان میکنیم پرده ای می آید بین شما و خود شما، چون وعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه، یه قشری می آید که شما خودتون رو نمیبینید دیگری رو میبینید ولی دیگری تلاش میکنید. این همون اهمیت و منفوسوم است، اون دیگری به جای خود شما می نشیند و به خدمت اون دیگری می روید. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم شد، مستحیل است که انسان خودش رو متذکر باشد و خدا را نشناسد. حالا اون آیاتی که دیروز در خلال بحث بررسید روشن‌تر می‌شود. در زیل سایه سوره یاسین دارد که حالا چون خودش را فراموش کرده اشکال می‌کند. معلوم می‌شود اگر خودش را فراموش نمی‌کرد اشکال نمی‌کرد. این استدلال است. و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه، نسیه خلقه یعنی چون خودش فراموش کرده حالا میگه معاد چیه. معلوم شد اگر کسی خودش فراموش نکند محال معاد انکار کند، معاد همون رجوع الی المبدا. و حال از که این از اخذه، این از تاریخ ندارد، هر روز هست، از اخذه هر روز، یعنی الان اگه ترس کری به اون از بزنیم باز میبینیم که بلا گفت، چون اون زمان اون موتن موتن تاریخی نیست. مثلا بگیم در فلون سال شمسی یا فلون سال قمری خدا از ما اقرار گرفت، یعنی دیدیم اگر زمان بردار نیست پس الیوم هم ما در خدمت اون به از اخذه هست. پس یه حالتی هست که الان هم ما با اون رابطیم رابطی داشته باشیم، الان هم می توانیم با از اخذ رب و چرم بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسه هم الست و رب بکن، الان هم بگیم بلا. اگر اون از اخذ زمانی نیست، مکانی نیست، تو زمین نبود، تو زمان نبود، موکن خاص ندارد، تاریخ ندارد، الان هم هم. اگر نظیر طوفان نوح بود، تاریخ بردار بود، قرونی برو گذشت. یا اگر نظیر ظهور حضرت سلام الله علیه هست اعثاری مونده، اما اصلا در قلمرو به زمان نیست. وقتی در قلمرو به زمان نبود همکنون هم زنده. اگر کسی زمانی نیندیشد همکنون هم میتواند بگد بلا. ممکن نیست کسی خود را ببیند و خدا را نبیند. وقت اون روایت فراوانی که در قرر و ضرر آمودی از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که من عرف نفسه فقط عرف ربکی، اون روایات بسیار روایات فراوانی که برخی از این روایات رو سیدن استاد رسول الله در همین ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ذکر کرده است. حالا هم این روایات مراد فرمایید هم جلد هفتم قرر و ضرر. خود این جلد هفتم گرچه فهرست است ولی یک کتابی هم در سفر هم در حضر میتواند کمک انسان باشد. گرچه فهرست اون شش جلد قبلی اما خودش یک کتابی. بسیار از این روایات نفس در باب نفس آمده است، در باب معرفت آمده است، در این دو باب عرفه و باب نفس این روایات هست که من عرف نفسه فقط عرف نفسه. الحمدلله رب العالمین.